بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج فعل استاذ محمد جواد شبیری 18 اسفند 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد مانعیت قتل نسبت به ارث. یه نکته ای در مورد در تکمیل عرایض جلسه قبلم عرض کنم. احتمالات مختلفی که در علت مانعیت ذکر میکردیم، این احتمالات تفاوتهایی هم بین بعضی از احتمالات هست، در موردش توضیح بدم خوبه. اما قبل از اون یه نکته عرض کنم. این دو تا احتمال ما ذکر می کردیم، یکی این که به دلیل این که مردم از کشتن وارثان اجتناب کنن، وارث از کشتن موروث اجتناب کنه، این منع ارث هست. یک جهت دیگه ای که بحث کفاره ذنب. این دوتا هر دو جهت تو کلمات فقها وارد شده. من حالا خیلی تتبع نکردم، ولی تا جایی که من همینجوری اجمالا نگاه کردم، قدیمی ترین جایی که اولی رو ذکر کرده که وجه اول میگه انما در کافی جلد 7 صفحه 143 از فضل بن شازان نقل کرده، میگه انما منع القاتل من الميراث احتياطا لدماء المسلمين كي لا يقتل اهل الميراث بعضهم بعضا طمعا في المواريث. ولی خب این مطلب در مغنه هم وجه دوم رو که ما ذکر کردیم که به جهت اینکه کفارتن عقوبتن، اینجا داره قاتل العمد لا یرث المقتول اذا کان نصیبه و یرثه اذا قتله خطأ و انما منع قاتل العمد من الميراث عقوبتن له على جرمه و اذم ذنبه و قاتل الخطأ غیر مذنب لأنه لم يتعمد لله خلافا ولا اوقع بقتله له معصیتا. مغنه صفحه 703. اینجا بین این دوتا علت فرق هست، مقتضاش متفاوته. اگر ما گفتیم علتی که شارع قاتل رو از ارث محروم کرده جلوگیری از قتل، لازمه این مطلب این هست که سه تا قید باید بزنیم. یک قید این هست که قاتل به اینکه وارث به وارثیت خودش سقرویان علم داشته باشه. یک دوم به احکام ارث کبرویان توجه داشته باشه، اینکه صغرویان وارث هست و اینکه کبرویان ارثی در کار هست به اونها هم واقف باشه. و نکته سوم غرضش هم از قتل ارث بردن باشه. اون مقداری که این دلیل اثبات میکنه این سه صورت هست: صغرویان علم وارثیت داشته باشه، کبرویان بحث ارث رو بداند، و انگیزش از قتل هم کشتن باشه. اینه که در بعضی جاها تو بعضی از کلمات فقها دیدم تعلیل میارن که انما منع القاتل به خاطر اینکه شارع میخواد به نقیض مطلوبش او رو مؤاخذه کنه، او میخواست ارث ببره، شارع کاری میخواد بکنه که به مطلوبش نرسه. تو بعضی عبارات، حالا من یادداشت نکردم، تو بعضی از عبارات فقها در بعضی از مسائل هست میگه که قاتل که نمیخواسته بکشه، قاتل که قصد قتل نداشته و امثال اینها، این تحلیل رو اونجا آوردن. عرض کنم خدمت شما یه مقدار بیشتر از بحث قصد باید باشه، باید انگیزش هم از قتل ارث بردن باشه، ولی کسی که چه ارث باشه چه ارث نباشه انگیزش چیز دیگه ایه، مطلوبش از قتل ارث بردن نیست که ما بگیم این تعبیر نقیض مطلوبه که تعبیر میکنن، که نه شارع میخواد برخلاف مطلوب شخص به او، این در صورتی هست که مطلوبش کشتن باشه، ولی جایی که مطلوبش ارث بردن باشه، ولی جایی که مطلوبش ارث بردن نیست دعوا دارن با هم دیگه او رو میکشه، نه به جهت این که میخواد ارث ببره، این علت خب او رو شامل نمیشه. اما اون حالا یه نکته بعد عرض میکنم، این تعلیل اول، این علت اولی که ذکر شده بود، اما علت دومی که بود که عقوبتن له علی جرمه، این دیگه لازم نیست به وارث بودن خودش توجه داشته باشه، به موروث بودن خودش توجه داشته باشه، تنها چیزی که هست تو این تعلیل اینی که واقف به جرم بودنش باید باشه، اینکه این کار کار گناهیه، این کار کار گناهیه، عقوبت بر گناه بودنش. اما حالا بدون وارثه، اصلا نمیدونه وارثه، ولی همین که بداند این قتل قتل محرمی هست اون کافی است. البته این تعلیل هم دو جور میشه تفسیر کرد، یه تفسیرش این هست که بداند که قتل محرمه، محرم بودن این قتل به ما و قتل رو شخص بداند، یه جوره، یه جور اینه که محرم بودن این کارش رو بدونه، محرم بودن این کار. نتیجهش در کجا ظاهر میشه؟ در شبه عمد. شخصی که فرض کنید با این طرف دعوا داره، نمیخواد بکشتش، ولی میخواد تنبیهش کنه و با کاری با آلت غیر قتالم بهش میزنه، ولی اتفاقا میمیره. نفس این کاری که داره انجام میده محرمه، میدونم هم محرمه، ولی نمیخواد قتل انجام بده. حرمت قتل یک حرمت خاصه، حرمت خاصه و اون ذنب خاص هست امثال اینا. عبارت شیخ مفید رو یه بار دیگه من عبارتشو میخونم، میگه و انما منع قاتل العمد من المیراث عقوبتا له علی جرمه و اذم ذنبه، و این گناه بزرگ، عقوبت بر این گناه بزرگ. یه موقعی هست شخص اصل گناه رو میدونه که کار گناهیه، ولی هر آدمی که گناهکاره آدم کش نیست، آدم کش بودن یه مرحله بالایی از گناهکاریه، شخص دیگه باید خیلی قصی القلب باشه که حاضر باشه که انسانها رو بکشه. بنابراین در شبه عمد ممکنه ما بگیم که میراث ثابت هست، به دلیل اینکه ولو گناه مرتکب شده، ولی گناه این کفاره گناه آدمکشیه، و این کفاره گناه آدمکشی در مورد شبه عمد وجود نداره، به خلاف عمد که اون کفاره گناه آدمکشی در موردش وجود داره. یکی این تحلیلات با هم دیگه اقتضاعاتشون مختلف هست. البته یه نکته‌ای در مورد همین تحلیلات هست که این بحثایی که کردیم و این شرطهایی که گذاشتیم در صورتی که این نکات علت حکم باشه. اگر حکمت باشه برای حکم، خب اصلا وضع عوض میشه، چون حکمت در واقع جزء العله است، یه جزء در علت دیگه دی نکات دیگه‌ای دخالت داره، اون وقت ممکنه اصلا چون حکمت هست مثلا کل قاتل عمد رو به طور کلی شارع حکمی جعل کرده باشه. پس حکمت چون یه بحث خیلی واسعیه و نکات مختلفی در بحث حکمت داره، من نمیخوام دیگه وارد اون بحث حکمت بشم و چون مقتضیاتش متفاوت هست و بحث‌های خیلی دقیق و ریزکاری ها داره که خیلی به بحث ما وابسته نیست، در همین حد عرض کردم اگر علت بگیریم برای حکم، اقتضاش همون نکاتی بود که عرض کردم. اینجا یه نکته‌ای وجود داره، اون اینه که در مختلف جلد 9 صفحه 82 این همون عبارت فضل ابن شازان رو انما من القاتل من الميراث احتياطا لدماء المسلمين، این اون رو از ابن ابي عقيل نقل کرده در مورد قتل خطا، در ذیل این که در ایشون میگه در قتل خطا هم ارث نیست، این عبارت هم در ذیلش آورده. حالا این عبارت چه جوری با قتل خطا جور در میاد من نتونستم خیلی جفت و جور کنم. اگر مثلا میخوان بگن علت حکمت است و اون بحثا جفت و با حتی حکمت هم جفت و جور کردنش راحت نیست، من نمیخوام وارد بحث بشم. من احتمال میدم اینجا یک چیزی پیش اومده باشه، یک اشتباهی در نقل از ابن ابی عقیل شده باشه، به خصوص با توجه به اینکه مرحوم شیخ مفید در اعلام فی من فردت به الامامیه میگه در مسائل مربوط به قاتل و اینها در امامیه اختلافی نیست، که نه در مورد اینکه قاتل برخلاف عامه که اختلافاتی دارن که قاتل خطایی رو هم ارث از ارث محروم میدانن، ایشون که نه اینکه قاتل عمد از ارث محرومه ولی قاتل خطایی در ارث من این رو ذکر نکرده فروع مسئله رو، ولی نه عرض کنم در میان عامه، حالا بعد اونو در موردش هم صحبت میکنم در مورد اون مطلب، در میان عامه در مورد قاتل خطایی قاتل عمدی خیلی اختلافات خیلی زیاد هست که تو خلاف مرحوم شیخ بهش اشاره کرده، بعضی تمام اختلافات هم نقل نکرده، بعضی اختلافات دیگه وجود داره بعد عرض میکنم. ولی غرضم این هست که ایشون میگه در این مسئله در میان امامیه که اختلافی نیست، همه میگن قاتل عمد ارث میبره ارث نمیبره و قاتل خطایی ارث میبره، حالا از مطلقا ارث میبره یا از غیر دیگه ارث میبره، حالا اونا یه چیزایی هست که خیلی حالا در این جهتش مد نظرم نیست. غرضم یه نکته ای هست، اون اینه که اگر ابن ابی عقیل در قتل خطا قائل به ارث بردن باشه، ارث نبردن باشه، میگه قاتل خطا هم ارث نمیبره، خیلی مستبعد هست که شیخ مفید ادعای اجماع کنه در این مسئله، با توجه به اینکه شیخ مفید نسبت به ابن ابی عقیل خیلی عنایت ویژه داره. مقنعه شیخ مفید به فتاوای ابن ابی عقیل خیلی توجه داره، اصلا ادبیات شیخ مفید به ادبیات ابن ابی عقیل نزدیک. ابن ابی عقیل یه کلمه آل الرسول رو خیلی هم در اسم کتابش به کار برده، هم مکرر در کتابش تعبیر آل الرسول تعبیر میکنه، المتمسک به حبل آل الرسول اسم کتابشه، و مکرر در کتابش مثلا اجماع آل الرسول قد اجمع آل الرسول علی الروایت المعصوره من آل الرسول، تعبیر آل الرسول تعبیری است که ابن ابی عقیل تو کلماتش خیلی داره و تو مغنه هم مکرر وارد شده. پیداست شیخ مفید از فرع ادبیاتش هم از مغنه خیلی متاثر هست و خیلی هم نسبت به این کتاب متمسک چیز نجاشی نقل میکنه که شیخ مفید نسبت به این کتاب خیلی عنایت داشت، خیلی تعریف میکرد کانه یکسر و سنا علیه و امثال اینا نسبت به ابن ابی عقیل مرحوم شیخ مفید خیلی عنایت داشته. خیلی مستبعد میدونم که ایشون مثلا صریحا یه همچین فتوایی داده باشه بعد ایشون ادعای اجماع کنه، اجماع امامیه امثال اینا. احتمال میدم این وسط یه چیزی شده باشه، یه قراقاتی مطلب چیز باشه و کلام ابن ابی عقیل مربوط دیگه باشه، نه مربوط مطلق. بحث ایشون مربوط به دیه باشه، عبارتی که درش نقل شده. ابن ابی عقیل ابتداش این هست، میگه که قاتل خطا ارث نمیبره، ازش دیه میگیرن، چطور ارث ببره؟ این تحلیلم متناسب هست که مراد ارث از دیه باشه. وقت اگر این باشه اشکالی نداره، میخواد بگه که از دیه ارث، یعنی انما منع القاتل من الميراث احتياطا لدماء المسلمين، خیلی مناسبه که انم میخواد بگه که این که از دیه ارث نمیبره به خاطر اینکه دیه رو ازش میگیرن، دیه رو ازش میگیرن بعدن به خودش بدن که معنا نداره. این تعلیل باشه برای اینکه ارث میبره از غیر دیه. میگه اون نکته ای که برای ارث نبردن باشه، البته ادامه‌ای داره، ادامه‌ای داره که میگه که کسی که بین خطا و عمد فرق گذاشته اون علیه دلیل و یه با ادامه ای داشت. به هر حال یه کمی جفت و جور کردن عبارت ابن ابی عقیل به نظرم مشکل هست که چه شکلی این عبارت رو جفت و جور کنیم، چی میخواد ایشون بگه خیلی سخته. حالا خیلی مهم نیست این بحثش. بحث اصلی ما همین بحث بود که در رسیدیم به بحث قتل خطا. قتل خطا، خب یه سری روایات تصریح کرده که بین قتل خطا و قتل عمد فرق است. اگر قتل خطا باشه ارث میبره، اگر قتل خطا نباشه ارث نمیبره. حالا در مورد مفاد اینا یه توضیحات داره، بعدن در موردش توضیح میدم. ولی یه روایتی ما داریم، روایت علا ابن فضیل که گفته که قاتل ارث نمیبرد ولو خطئاً، قاتل ممنوع از ارث هست ولو خطئاً. خب اینجا این روایت رو چه کنیم؟ یه بحث این است که این روایت رو گفتن ضعف سند داره، ضعف سند داره، بنابراین این روایت کنار گذاشته میشه. ما این رو اشکال رو نمی کنیم، چون ولو یه سری از این روایت از علا ابن فضیل نقل شده، از فضیل ابن یسار هم نقل شده. نقلی که از فضیل ابن یسار شده همه نقلاش مرسله، همه نقلاش مرسل هست و اون یه مقدار مشکل هست اون رو تصحیح کردن. حالا البته ما نقل بعضی نقلهاش هم تصحیح کرده بودیم، تو ذهنم هست بعضی از مرسلاتش. یه مرسلش ان رجل ان محمد ابن سنان بود، اونو خب تصحیح نمی شد، ولی یه نقل دیگهش رو که اون رو تصحیح می کردیم. خب بنابراین آیون دیگه مرسل می دونن و تصحیح نمی کنن، ما اون مرسلش رو هم تصحیح کردیم. عمدش حالا اون یه مرحله، مرحله دیگه یه روایت دیگهش که از علا ابن فضیل محمد ابن سنان تو سنان تو سندش هست که ما محمد ابن سنان رو تصریح میکنیم. بنابراین از جهت سندی ما هر دو سند این روایت رو که به فضیل ابن یسار منتهی میشه و هم روایت که به علا ابن فضیل منتهی میشه هر دو رو تصریح میکنیم. البته من احتمال میدم که روایت علا ابن فضیل هم اونم از پدرش نقل کرده باشه یا همون روایت باشه، این که یه روایت جدید هست تعبیر میکنه قال قال ابو عبدالله علیه السلام علا ابن فضیل، یا احتمال میدم که همون مطلبی که از پدرش شنیده این رو به نحو مرسل بیان کرده باشه، این که حتما خودش هم علا ابن فضیل مستقیما این مطلب رو شنیده باشه خیلی به نظرم مسلم نیست که حتما شنیده باشه. علی تقدیر اگر هم شنیده باشه احتمال اینکه یک مجلس واحد بوده، علی ابن فضیل و پدرش با هم دیگه خدمت امام صادق رسیده باشن و امام صادق این مطلب رو بیان کرده باشن، این احتمال کاملا بجاست. اینا این چیزایی که میخوام بگم نکاتی داره که این بحثا رو پاش و وسط کشیدن. نه نه نه، حماد ابن عثمانه، راویش حماد ابن عثمان هست و راویش چیز نیست، علا نیست. خب عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین از جهت ضعف سند نمیشه این روایت رو رد کرد. یه جور دیگه مرحوم شیخ مفید فرمودن این روایتی که گفته ارث نمیبره، اینو حمل میکنیم بر اینکه از میراث، از دیه ارث نمیبره، از دیه ارث نمیبره. خب این هم چند تا اشکال داره. یک اشکال اینه که روایت رو حمل کردنه بر خصوص دیه که یه فرد خیلی خفیه هست است، چیز خب خیلی دشوار هست و بنابراین خیلی مشکل هست اصلا رو بخواییم حمل کنیم بر دیه. یک نکته به خصوص، حالا ما گاهی اوقات گفتیم حمله بر فرد نادر در صورتی هست که روایت بگیم در مقام بیان نبوده و امثال اینها، میگیم فل جمله میخواسته بگه یک عدم محرومیت از ارثی وجود داره. این روایتی که ولو خطأن هم ذکر کرده که نه در مقام بیان خصوصیات بر اومده، بعضن بگیم در مقام بیان نبوده، اون خیلی مستبده. اینه که این روایت رو نمیشه حمله بر فرد نادر کرد. اون توجیهاتی هم که ما در حمله بر فرد نادر ذکر میکردیم نسبت به این روایت قابل پیاده شدن نیست. یه نکته. نکته دوم این که این روایت خصوص خطا رو که ذکر نکرده، بگیم قاتل خطأن لا یرث، میگه قاتل لا یرث ولو کان خطأن. این هم عمد رو میگیره هم خطا رو میگیره. شما در مورد عمد که اختصاص نمیدید ارث نبردنش رو به دیه، کلا میگید ارث نمیبره. این رو حمل کنیم بر خصوص دیه نسبت به عمدش مشکل پیدا میشه. این میگه قاتل چه عمدی باشه چه خطایی باشه ارث نمیبره. در مورد عمدش که اختصاص به دیه نداره، هم عمدش هست هم خطا هست، بنابراین این نمیشه این رو حمل کرد بر خصوص دیه. پس بنابراین این جمعی که از شیخ مفید نقل شده که روایت رو حمل کردن بر خطا بر خصوص دیه، این حمل حمل صحیح نیست. بله من متاسفانه نیاوردم کتابو جا گذاشتم متن روایت رو. شما و این کان خطأن لا یرث الرجل الرجل و این کان خطأن. عرض کنم این که ما این روایت رو حمل کنیم بر خصوص قتل عدم ارث از دیه، اون خب وجهی نداره، نمیشه. خب عرض کنم خدمت شما یک وجه دیگه اینجا ذکر بعضی ذکر کردن، گفتن اصلا این روایاتی که عدم ارث رو ثابت کرده، این روایات نسبت به دیه، به دیه کاری نداره، به دلیل اینکه این روایات ناظر به ماترک میته، نسبت به ماترک میته و ماترک میت اون روایاتی که میگه ارث میبرد یا ارث نمیبرد، اصلا تمام مقسم همه این روایت ها ماترک هست و دیه که ماترک میت نیست. خب حالا بعضیا خواستن بگن که دیگه نمیدونم چون همزمان با مرگ ایجاد میشه عوض بدن میت هست و انسان خودش مالک بدن خودش هست، بنابراین چون انسان مالک بدن خودش هست این دیم که عوض بدن انسان هست این هم عنوان ماترک برای سبب میکنه و از این راه خواستن ماترک بودن رو به اصطلاح تثبیت کنن. اینا فوقش اینه که شما عقلا بخواید یه ماترک بودن رو تصویر کنید، بگید انسان مالک خودش هست و مالکیت بر خودش، بنابراین مالک عوضش هم باید باشه و امثال اینها، با فرض اینکه تازه این عوض بدن عوضی هست که بعد از مرگ حاصل میشه، مجرد اینکه انسان مالک بدنش باشه اقتضا نمیکنه اون عوضی که بعد از مرگش برای انسان ایجاد شده، مجرد مالک بودن انسان نسبت به دیه عنوان ماترک رو بهش صدق نمی کنه. ماترک یه چیزه، ماترک یعنی آن چیزی که انسان در حال حیات اون رو مالک باشه، چیزی که انسان فرض کنید در حال حیات مالک بدنش هم هست اشکال نداره، شما این رو تصویر کردید، ولی مجرد این که انسان در حال حیات مالک بدنش هست و بعد از مرگش هم مالک بدنش هست، همین مقدمات رو هم پذیرفتیم، خیلی نمیخوایم رو اینا مناقشه کنیم، این باعث نمیشه که عنوان ماترک صدق بکنه. ماترک یعنی آن چیزی که انسان در حال حیات مالکشه و رها میکنه و ترکش میکنه و میمیرد، و این نسبت به دیه ماترک صدق نمی کنه. پس از این راه هایی که و علاوه بر عرض می کنم علاوه بر این که حقیقتا هم ماترک صدق نمی کنه، اگر عقلا هم ماترک با اون توجیهات صدق کردی، عرفا ماترک به دیه صدق نمی کنه، اونا یک نوع تخریجات ثبوتی هست، مجرد تخریج ثبوتی ظهور ماترک رو ایجاد نمی کنه. پس بنابراین از این طریق نمیتونید شما دیه رو داخل در ماترک قرار بدید. ولی عمده مطلب مطلب دیگری هست که مرحوم نراقی در مستند اشاره فرمودن. مرحوم نراقی در مستند فرمودن که ما لو سلمنا همه مقدمات این بحث، ما استدلالمون برای ارث بردن نسبت به دیه در قتل خطایی به این روایت نیست که القاتل خطئن یرث، به این نیست، یه روایات دیگه داریم گفته که کسی دیگر ارث میبره که سایر اموال رو ارث ببره، دلیل حاکم داریم که وارث الدیه هو الوارث لسایر الاموال، اون دلیل رو زمینه بکنید به این دلیلی که میگه قاتل خطائی القاتل خطن یرث، یرث ماترک رو، دیه هم هر کسی که ماترک رو ارث میبره دیه هم ارث میبره، اون روایتی که حکم ارث دیه رو تعیین کرده اون روایت هست که اثبات میکنه قاتل خطائی دیه رو ارث میبره، به اطلاق اون روایت ما داریم تمسک میکنیم. پس بنابراین ما نمیخواهیم مستقیماً به روایتی که گفته القاتل خطن یرث بگیم ظاهر یرث این است که یرث ماترک، درسته اب نداره، یرث یعنی یرث ماترک، این صغرا میشه برای کبرا که من یرث الماترک فهو یرث الدیه، اذا قبلت الدیه فصارت مالا فهیه کسبیل سایر الاموال، امثال اینها. بنابراین از این جهت نمیتونید شما این روایت رو بگید شامل دیه نمیشه. بس بنابراین از این جهت هم این روایت قابل پاسخگویی نیست.
اون روایت ناسه که خواهد متعارف نیست؟ اطلاق داره اون روایتی مرحوم نراقی پیش کشیده که اگر کسی وارث سایر اموال باشه این آدمه که وارث دیه است.
خب چرا؟
اطلاق داره؟
چرا؟ نه چرا چرا با وجه اختصاص به حال متعارف چیه؟ وجهی نداره ما اختصاص بدیم. بله اگر یه دلیلی داشتیم که اون به خاطر جمع عرفی چیزی اون رو حمله و متعارف می‌خواستیم بکنه و اب نداشت، ولی یه دلیل خاصی نداریم که اون رو بخوایم حمل کنیم. به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما بین روایاتی که گفته القاتل خطأن چیز بین روایت علا ابن فضیل و فضیل ابن یسار مفادش با سایر روایاتی که هست با اون روایات قابل جمع نیست، با همدیگه نمیشه جمع کرد. این جمعایی که ذکر کرده و این نکاتی که گفته شده نکات صحیح نیست، اینا با همدیگه تنافی دارن. خب نتیجه تنافی چی میشه؟ دیگه باید رفت تو بحث جمع عرفی. اولا من تصور میکنم که روایاتی که در مورد قتل خطا حکم کرده به ثبوت ارث، اون روایات قطعی و صدوره. البته با این توضیح، نیاز به یه توضیحی داره برای اثبات قطعی و صدور بودنش، اون اینه که ما یک سری روایاتی داریم در مورد قتل، یه روایاتی داریم، یه روایت عبدالله ابن سنان هست که خب صریحا میگه قاتل خطأً ارث میبره، من قتل امه، خب صحیح السند اون بحثی نیست. غیر از اون عبدالله ابن سنان یه روایت دیگه هم بود، من قتل امه میگه انکان خطأً یرث. غیر از عبدالله ابن سنان روایت دیگه چیه؟ من متاسفانه کتابم جا گذاشتم، در خونه جا گذاشتم. غیر یه روایت عبدالله ابن سنان هست، یه روایت دیگه هم هست. دو تا روایت ما داریم که میگه من قتل امه، میگه انکان خطأً فهو یرث. غیر از این روایات یه روایاتی داره میگه زن و شوهر اگر یکیشون کشته بشه دیگری در حال در اون عده مطلقه و اینها زن و شوهر ارث میبرن، مالم یقتل احدهما الاخر، از دیه ارث میبرن. اگر زن کشته بشه شوهرش ارث میبره، شوهر کشته بشه زن ارث میبره، مالم یقتل احدهما الاخر. این روایت بحثش خصوص دیه است. دیه فرد ظاهرش قتل خطاییه، قتل عمد هم گاهی اوقات دیه درش هست، ولی اون در رتبه متأخر هست. گاهی یعنی اون جایی هست که رضایت میدن به جای قصاص دیه. فرد ظاهر دیه جایی هست که دیه خودش مستقیماً ثابت شده باشه. اون دیهی که غیر مستقیم ثابت شده باشه، در رتبه متأخر از حق قصاص ثابت شده باشه، اون فرد خفیه. اون روایت هست، نمیخوایم اختصاص بدیم به قتل خطاها، اون قتل عمد رو هم میگیره، ولی نمیشه قتل خطا رو از تحت اون خارج کرد. فرد ظاهرش قتل خطاه. اون روایت هم چند تا روایت داریم، یعنی این روایات و روایت عبدالله ابن سنان و محمد ابن قیس، روایت محمد ابن قیس و روایت عبدالله ابن سنان و روایت هایی که مالم یقتل احدهم الاخر، که چند تا روایت داریم و اینها، این مجموعه این روایات رو به هم دیگه زمینه بکنیم، قطعاً در مورد قتل خطا ثابت هست، مسلم هست که قاتل خطاً ارث میبره. این که مسلم شد، روایت علا ابن فضیل روایتی هست که ما این رو اولین مرجح از مرجحات رو ترجیح قطعی و صدور بر غیر قطعی و صدور میدونیم. اولین مرجح از مرجحات رو این مطلب میدونیم، که عرض کردم آقای خویی این رو جز مرجحات نمیدونه، اصلا شرط حجیت ذاتی میدونه، ما جز مرجحات میدونیم. خب طبق مبنای آقای خویی که اون چیستن، این که روایت علا ابن فضیل و فضیل ابن یسار اگر یکی بشن، این در این که حالا دوتا باشن ممکنه یه نفر بگه ما از این دوتا قطع برامون حاصل میشه، یقین برامون حاصل میشه. خود روایت علاء ابن فضیل و فضیل بن یسار رو هم ممکنه کسی مثلا ادعای قطعی و صدور بکنه که خیلی اون هم مستبعده، ولی اگر ما این احتمال رو مطرح بکنیم که اصلا روایت علاء ابن فضیل هم احتمالاً همون روایت فضیل ابن یساره، روایت دیگه ای نیست، علاء خودش هم از طریق پدرش نقل کرده و امثال اینها، این دیگه در قطع صدور بودن احتمالش تضعیف میشه. اگر کاملا دو تا روایت جدا از هم باشن به همدیگه ارتباطی نداشته باشن ولو احتمالا، خب در احتمال قطع به صدورش خب ممکنه کسی که همچی ادعایی بکنه، ولی اگر اینها رو گفتیم ولو احتمالا اینا یکی هست، دیگه خیلی دیگه زور بخواد که این کسی مدعی بشه که این روایات یکی هستن. دیگه به نظر میرسه این روایت مزنون صدوره، روایت مزنون صدور صلاحیت معارضه با روایت قطعی صدور نداره، پس روایت علاء ابن فضیل رو باید گذاشت کنار. این یه مرحله بحث عرض کنم قطعی صدور. ما اول مرجع رو قطعی صدور میدانیم. همینه بخواییم بگیم دیگه. بله چی؟ خطرن اسمی بره یا خطرن اسمی بره میبره چی کنش کنون؟ من شبا کندرو سهر حق با شماست. نه حق با شماست، من شبا کردم مالم یقتل احده و مال آخری که میگه اسم نمیبره. بله نه، البته در مورد دیگه است، البته بحث در مورد دیگه است، نه این از این جهت نمیشه ترجیح ایجاد کرد. درسته حق با شماست، حق با شماست. نه در مورد این که در مورد دیگه قاتل خطایی در مورد دیگه ارس نمیبره، این رو نمیشه چیز کرد، این عرض کنم خدمت شما از اون جهت نمیشه. درسته حق با شماست، بحث قطع به صدور رو نباید پشت وسط کشید. اینا بله هیچ کدوم قطع صدور نداره، اونا دو تا روایت داره، ایناش اونم قطعی و صدور نیست، اینم قطعی و صدور نیست، از اون جهت نمیشه ترجیح داد. درسته حق با شماست. خب من غفلت کردم، پس بحث قطع صدور که اینجا در کار نیست، از این مرحله بگذریم میره، چون اون روایت نسبت به دیه است، این که در مورد دیه ارث می از دیه ارث نمیبره ملازمه نداره که از سایر اموال ارث میبره یا نمیبره، اون که ربطی به چیزها نداره، ربطی به عرض کنم سایر اموال نداره. عرض کنم خدمت شما مرجع دوم بحث موافقت کتاب و مخالفت کتابه. کتاب اینو قبلا گفتیم، کتاب نسبت به این ریزکاری ها و خصوصیات اطلاق نداره، در مقام بیان این خصوصیات نیست، هیچی که از این روایت ها مخالف کتاب نیست. روایتی مرجع هست که باید مخالف کتاب باشه، اینا هیچ کدوم از این روایت ها مخالف کتاب نیست، همشون با کتاب قابل سازگار هست، بنابراین از جد موافقت کتاب و مخالفت کتاب هم هیچ ترجیح دست روایت نداره. میمونه بحث مخالفت کتاب در جایی باید کتاب در مقام بیان باشه. اگر کتاب در مقام بیان نباشه، اینه که بحث موافقت کتاب و مخالفت کتاب در نادری از موارده، و ما این رو حالا عرض بکنم، تو بعضی روایات فقط مرجح رو موافقت عامه و مخالفت عامه قرار داده، ما اون تو اون بحث چیز ذکر میکردیم، علت این که تو بعضی روایات فقط این رو ذکر کرده به خاطر اینکه موافقت کتاب و مخالفت کتاب نادر بوده. اون همه نداریم، یه روایت فقط داریم، روایت موافقت کتاب و مخالفت کتاب به عنوان مرجع، فقط یه روایت هست که اون رو مرجع قرار داده، روایت معتبر سندی فقط یه روایت داره که در تو اون رو مقدم کرده بر مخالفت عامه و اینها، اون روایت چیز اونا بر بس اصل حجیت است و امثال اون روایت که در باب مرجعات هست فقط یک روایت وجود داره، همون روایتی که مال رساله چیز رسالت الاخبار قطب راوندیه که اونو با سندن تصریح میکنه، فقط همون یه روایت وجود داره. علی تقدیر میمونه بحث موافقت عامه و مخالفت عامه. این موافقت عامه و مخالفت عامه، خب مرحوم شیخ اون روایت رو حمله بر تقیه کرده. تعبیر مرحوم شیخ در مورد تقیه در تهذیب و استبصار با هم دیگه فرق داره. تو تهذیب تعبیر کرده روایتی که اثبات میگه نفی ارث کرده در خطا، این موافقه لموافقتی لمذهب العامه. این تعبیر در تهذیب. در استبصار تعبیر میکنه لموافقتی لمذهب بعض العامه. این عبارت دوم دقیق تره، چون دیروز جلسه قبل خوندم در مورد عامه، در مورد اینکه در مورد قتل خطایی ارث میبره یا ارث نمیبره، اینجا اختلاف هست. در مورد قتل خطایی هم هر دو قول، قولهای قائلان خیلی زیادی دارن و امثال اینها، و بنابراین از این جهت که موافقت العامه مطرح نیست، بعض العامه اون ممکنه ما مطرح بکنیم. اینجا این نکته‌ای وجود داره، ممکنه حمله بر تقیه یک گیر دیگه‌ای داره، اون اینی که راوی در علا ابن فضیل و فضیل ابن یسار هر دوشون بصری هستن. اهل بصره اینها قائل هستند که قاتل خطایی، اهل قاتل خطایی ارث نمیبره، ارث میبره مذهب میخوام. اهل بصره قائل هستند که قاتل خطایی ارث میبره. مرحوم سید مرتضی در انتصار عبارتی داره، من عبارت مرحوم سید مرتضی رو میخونم: و مما یظن انفراد الامامیه به و لها فیه موافقون قولها، یعنی قول الامامیه، به ان القاتل قطعاً یرث المقتول ولکنه لا یرث من الدیه و وافقت امامیه علی هذا المذهب عثمان البتی، که عثمان بتی قائل هست که یرث المقتول قاتل خطاان. البته این اون چیزی که در مورد عثمان بتی هست بحث لا یرث من الدیهش نیست، اون یرث المقتولشه، اصل ارث بردن از مقتولشه. میگه عثمان بتی هم قائل هست که قاتل خطاً، یعنی عثمان بتی فقیه مهم بصره است. مرحوم شیخ تو مکاسب، تو بحث تعادل رسائل، تو بحث تعادل تراجی عبارتی رو نقل کرده از خطت مغریزی، داره از خطت مغریزی، از خطت، خطت اهل شام، خطت اهل شام نه مال کی، مغریزی نیست، خود مال کیه، میگه که اهل بصره کانو یرجعون الی عثمان و سوار. عثمان همین عثمان بتیه که فقیه معروف بصره بوده، سوار بن عبدالله است. فقیه مهم اهل بصره همین عثمان، یکیشون عثمان بتیه هست که قائل هست که قاتل خطاً یرث المقتول. تو خلاف هم داره و کان خلاف جلد 4 صفحه 3 میگه و کان اهل البصره در مورد قاتل خطا یورثونه من المال و دیه معن. اینی که عرض کردم عبارت انتصار باید مربوط به اون یرث المقتول باشه، نه نسبت به اون تیکه لا یرث من الدیه، با توجه به عبارت خلافی که ایشون میگه اهل بصره قاتل خطا رو میگن هم از مال ارث میبره هم از دیه، از هر دو ارث میبره. بنابراین اون عبارتی که در انتصار هست ناظر به اصل ارث بردن قاتل خطایی هست. اینی که ممکنه ما بگیم از این جهت اصلا حمله روایت بر تقیه مشکله، چون راویش فضیل ابن یسار هست و راویش علی ابن فضیل هست که هر دو اهل بصره هستن، بنابراین حمله بر تقیه رو به این جهت بخوایم بگیم مشکل داره. ادامه بحث انشالله فردا توضیح میدم. حالا اونم در نه اونم برایش در مورد صحبت میکنم که آیا روایت رو میشه حمله بر تقیه کرد یا نمیشه حمله بر تقیه کرد.